هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بیش از 41% خانواده ها در یک تحقیقات بانک جهانی در تاجیکستان گفتند مصرف غذا را در ماه می سال 2020 کم کردند. در نشر نوی تحقیقات صدای تاجیکستان که آن را دفتر بانک جهانی برای سنجش وضع نیک و احوال خانواده ها منتظم دایر می کند، گفته می شود که 41% پرسیده شده ها از کم کردن استعمال خوراکواره در ماه می 2020 خبر دادند. این حالت در قیاس به همین دوره سال گذشته 24% بیشتر بوده است. مؤلفان این تحقیقات نوشتند امنیت آذوقه‌واره در تاجیکستان از روی چند نشان داد بدتر شده است. بیشتر پرسیده شدگان گفتند گرسنگی میکشند، خوردن خوراک را کم کردند و از آن در تشویشند که غذای کافی برای خود خریداری کردن میتوانند و یا نه. دیگر نشاندادهای نیک و احوالی نیز به نوشته مؤلفان تحقیقات بدتر شده است. از جمله شماری خانواده‌هایی که ماه می گفتند طول 7 روز اخیر کسی از آیله آنها کار نمی کند از 20% قبل تا 40% بیشتر شده است. شماره جایهای خالی کاری در پایگاه معروف سامانتجی در قیاس با ماه ینور 70% کمتر شده است. ضمناً دولت علی سید معاون نخست وزیر تاجیکستان در نامه‌اش به پرزیدنت بانک آسیای رشد هم نوشت بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس حکومت پیش بینی میکند که 100 هزار نفر در تاجیکستان بیکار میمانند و میزان بیکاری از 2% تا به 6% بالا میرود. حکومت تاجیکستان امر صادر کرد که به طبقه آسیب پذیر اهالی کمک مالی یک دفعه نرسانده شود. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روز 11 ایل قرار حکومت را نشر کرد که در آن آمده است به گروه های آسیب پذیر به اندازه مزد مهنت حداقل کمک یک وقته رسانده شود. مزد حداقل در تاجیکستان به 400 سومان برابر است. در قرار آمده است که مقامات در 3 هفته آینده یعنی تا 1 آگوست فهرست اهالی آسیب پذیر را تهیه کنند و سپس بر اساس آن کمک یک مرتبگی به این مردم محتاج رسانده شود. در تاجیکستان عمدتاً معیوبان و یتیمان و خانواده های فقیر را به فهرست گروه های آسیب پذیر وارد میکنند. تا سال 2018 در کشور 85 هزار نفر خانواده کم بزاعت و محتاج به حساب میرفتند و از دولت کمک اجتماعی میگرفتند. حالا معلوم نیست که کمک یک دفعه نه به چقدر از اهالی تاجیکستان داده میشود. مقامات تاجیک میگویند که هنوز محل بنیاد دونرگاه که باید از جانب ازبکستان در رودخانه زرافشان ساخته شود معین نشده است. شادی شاهیم‌زاده معاون وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان روز 13 ایل ضمن نشست مطبوعاتی در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که آیا محل ساختمان دونرگاه در بالای رودخانه زرافشان از جانب ازبکستان معین شده است یا نه گفت هنوز گروه کاری دو کشور به خلاصه نهایی در این زمینه موفق نشدند. هرچند قبلا برخی از خبرگزاری های تاجیکستان با استناد به منابع خود نوشتند که یکی از این دو نیروگاه در بالای فاندریا یکی از شاخاب های زرافشان ساخته می شود. اما شادی شاهیم‌زاده می گوید که باری آخر من ماه ینور به تاشکند سفر کرده بودم و تا حال در این زمینه توافق نهایی حاصل نشده است. یادآور می شویم که سال 2019 رهبران دو کشور درباره ساختمان دو نیروگاه آبی در رودخانه زرافشان قرارداد امضا کرده بودند. هماکنون روشن نیست که اگر ازبکستان این دو نیروگاه را بنیاد کند برق تولید شده در این نیروگاه را رایگان به کشور خود انتقال می دهد یا نه. شادی شاهیم‌زاده در شرح این موضوع گفت هنوز محل ساختمان این دو نیروگاه معین نشده است و به این خاطر نحوه صادرات برق تولید شده در آنها نیز تا حال بررسی نشده است. بعد از معین شدن محل ساختمان دو نیروگاه تاجیکستان و ازبکستان قرارداد مخصوص امضا کرده در آن نحوه فروش یا صادرات برق تولید شده در آن را معین میکنند. و کشورهای صادرکننده نفت این هفته درباره افزایش استحصال طلای سیاه با هم گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که دیده می شود تقاضا به نفت در جهان به سطح پیش از پنجشنبه کرونا ویروس نفت برگشته است. روزنامه وال استریت جورنال و بلومبرگ گزارش دادند که تولید کنندگان عمده نفت چون عربستان سعودی و کشورهای صادرکننده عمده دیگر چون روسیه که عضو سازمان اوپک نیست قرار است در نشست آنلاین روز چهارشنبه آینده درباره تولیدات کنونی و آینده سازمان صحبت کنند. ارزش نفت که در اوج پنجشنبه کرونا ویروس نفت بسیار کاهش یافت بعد از کم شدن تولیدات در این اواخر دوباره استوار گردید.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. صدها مهاجر کاری از کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکان و ازبکان روز دوشنبه 13 ایول در محل ساختمان کارخانه کارکرد گاز در ولایت اموری ولایت روسیه دست به آشوب زدند. سبب اعتراض مهاجران کم پرداخت شدن معاششان گفته می شود. ضمن عین چنین حادثه در شهر مسکو نیز رخ داد. تقریبا 100 نفر مهاجر تاجیکی کوچه های یک منطقه شهر مسکو را پاکیزه می کنند، نظر به ماه پیشین کمتر معاش گرفتند. کاردهنده 3-1 معاش آنها را نداده است. زیارتشاه یکی از مهاجران میگوید به این هم معاش ناچیز میگیرند و باز کم شدن حق مزد آنها را دل سرد کرده است. معمولا تمیزکاران در مسکو 33,000 روبل و یا 470 دلاری آمریکایی معاش میگیرند. حالا به مهاجران 23,000 روبل یا معادل 320 دلاری آمریکایی معاش دادند. این پول برای زندگی در شهری مسکو که خیلی گران است کافی نیست، شکایت دارند مهاجران. این پول برای پرداختن پول پتنت، اجاره خانه و خرید خوراک آنها به زور می رسد. زیارتشاه احمدوف یکی از مهاجران راهروبی تاجیک می گوید:
ما عریضه نوشته از کار می رویم، عریضه می نویسیم و کار دیگر می جویم. کاردهنده حالا ما را ترس داده ساده است که ما را برای نقض قانون مهنت از کار می راند، از کشور اخراج می کند. اما ما تنها پولی که با زحمت خود کار کرده ایم طلب داریم.
مهاجران روز دوشنبه 13 ایول برای معین کردن سبب کم پرداخت شدن معاششان پشت در اداره کاردهنده شرکت ژیلیشنیک جمع آمدند. مسئولان شرکت ژیلیشنیک گفتند سبب کم شدن معاش آنها این است که ناحیه لووبرژنی شهر مسکو به صورت حساب این شرکت پول نگذرانده است. پس از این پاسخ مهاجران سوی حکومت ناحیه لووبرژنی راه گرفتند. در حکومت لووبرژنی با آنها گفتند مسئله اندازه معاش را رهبر شرکت ژیلیشنیک معین میکند و 15 دقیقه وقت دادند که آنها پراکنده شوند، وگرنه نیروهای پلیس را دعوت میکنند. رستم که در این شرکت به حیث رنگمال کار میکند میگوید مهاجران 7 روز در هفته و 365 روز در سال به استراحت کار میکنند، ناوابسته به باد و هوا و وضع خطرناک اپیدمیولوژی. در چنین شرایط باز کم کردن معاش راهروبان نهایت بی‌عدالتی است، افزود او. این در حال است که چند ماه اخیر بر اضافه مسئولیت آنها دزینفکسی کوچه ها نیز علاوه شد. به جای پرداخت علاوه پولی کاردهنده معاش آنها را کم کرد. رستم باطروف یکی از راهروبان این شرکت میگوید:
بر علاوه کارهای معمولی من کاشی میچیدم، رنگبار میکردم، باز دزینفکسی را به دوشمون بار کردن. برای دزینفکسی نیز پول ندادم.
رهبریت شرکت ژیلیشنیک در صحبت روبرو از دادن شرح خودداری ورزید: ما تلاش ورزیدیم با تلفن وضعیت را از آنها بپرسیم.
این شرکت ژیلیشنیک است؟
بله.
به خاطر کارپرتایی مهاجران در نزد اداره شما زنگ میزنم، چی میگذرد آنجا؟
اینجا مجلس راهروبان است.
مجلس راهروبان؟ یعنی راهروبان اعتراض ندارن، گپی نیست؟
نه نه.
در همین حال مهاجران به حامی حقوق کریمجان یاروف مراجعه کردند. او میگوید شرکت ژیلیشنیک چند از بندهای قانونی ماموری و هم جنایی را نقض کرده است. قسمی از مهاجران را شرکت طبق قانون مهنت به کار نگرفته است و شرکت را برای چنین رفتار می توانند جریمه هنگفت بندند. کریم جان یاروف می گوید:
در این شرکت جرم ماده 302 کدکس جنایی یعنی تشکیل غیر قانونی مهاجرت دیده می شود. برای این کار می توانند حبس کنند یا جریمه از 800 هزار تا میلیون روبل برای مهاجر است. بنابراین مهاجران حقوق دارند به ناظرات مهنت و یا کمیته تفتیشات مراجعت کنند.
حالا کارمندان شرکت ژیلیشنیک در ناحیه لووبرژنی مسکو نیت دارند به طور دست جمعی عریضه از کار رفتنشان را نویسند. همچنان با کمک حامیان حقوق تلاش می‌ورزند به کمیته تفتیشات روسیه عرض کنند تا که کاردهندگان به انصاف به جوابگری کشیده شوند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. حکومت تاجیکستان 145 نامگوی محصولات وارداتی و صادراتی و حشرات را تحت قرنطینه قرار داد. این به آن معناست که این محصولات در گذرگاه های مرزی از طرف متخصصان خدمات نظارت دولتی فیتوسانیتری جدن سنجیده می شوند. قرار حکومت آخر ماه ایون امسال و در روزهای به تصویب رسیده است که کشور با بیماری کرونا ویروس دست به گریبان است. این فهرست روز 14 ایول دسترس رادیو آزادی شد و آن از شیر خشک و تربوز و خربوزه تا بنان و میوه های سیتروسی، کارتوشکا و پامیدار، قهوه، چای پاراگوای و روغن آفتاب پرست و آرد گندمی و چوب و ستیل را در بر میگیرد. برای خط کرمی کامستاک، سفید بالک سیتروسی، گمبوسک کلرادایی نیز وارد شده است. حکومت تاجیکستان دلیل تصمیمش را شرح نداده است، ولی در ازای قرار گفته شده است بیشتر محصولات را هدف میگیرند که امکان دارند پناهگاه ارگانیسم های ضرر رسان هستند و یا برای پهنچوی آنها مساعدت میکنند. برخی از تاجرانی که به واردات محصولات مشغولند میگویند این راهی پیشگیری از احتمال وارد شدن ماده های ضررناک به کشور است، ولی بعضن سنجش محصولات میتواند طول کشد و به بیکار شدن آنها سبب گردد. بنابر قانون تاجیکستان درباره قرنطینه و محافظت رستنی ها، مواد تحت قرنطینه را در گذرگاه های مرزی تشخیص می کنند. در بند از این قانون گفته شده است اگر مواد تحت قرنطینه با ارگانیسم های ضرر رسان قرنطینه سرایت یافتند، در گذرگاه های سرحدی دولتی تاجیکستان یا در جای های تعینات پس از تشخیص خطر فیتوسانیتری با استفاده اصول های کیمیاوی به ضرر گردانیده می شوند. تاجیکستان روز 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را اعتراف کرد و برای پیشگیری از گسترش آن محدودیت های موقتی جاری نمود. حالا بازار و کاشانه های حسن و طربخانه و نقطه های فروش تلفن کشادند، ولی پوشیدن نقاب طبی حتمی شده است. برای نداشتن نقاب از 116 سومانی تا 290 سومانی جریمه می کنند. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت در عموم تا روز 12 ایول 6505 نفر در تاجیکستان به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و از این میان تا حال 5176 نفر یا تقریبا 80% بیماران شفا یافتند. تلفات از بیماری به گفته مقامات زیاد نشده است و 55 نفر را تشکیل می‌دهد. اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند بنابر نبود تشخیص درست و مناسبت کرونا ویروس نو ممکن است تعداد واقعی گرفتار و تلفات از بیماران به مراتب زیادتر باشد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه، از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود. و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی داره. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه‌های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی‌ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل‌های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه و نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روزی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گپ گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی به ها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
تو باشی در برم مغم ندارم، شکایت از خدا منم ندارم. حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم. و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم. و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. دوست دارم عشق تو هستم، گفتم عشق تو را من میپرستم. زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو گشتم. زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو گشتم.
شب مهتاب رو بدیدم شب مهت رو خریدم و نگه دلم رو بودی دفتی غم به دل جا کردی شب مهتاب رو بدیدم شب مهت رو خریدم و نگه دلم رو بودی